أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك بما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب و الى ربک فرغ. گرچه چند نوبت در تفسیر سوره بارکه زها مطالبی ارائه شد، اما چون سوره مبارکه زها و سوره شرح، یعنی سوره که علم بلغلبی اونها زها و شرح هست، اینا یه پیوند ناگسستنی با هم دارن، لذا در فقه با اینکه سخن از جواز یا عدم جواز، کراهت یا عدم کراهت، قران بین صورتین، نه قرآن، قران بین صورتین در فقه مطرح است، یعنی یغرد بین صورتین، آیا جایز است یا نه، بفرض جایز باشه مکروه است یا نه، در جریان سوره زها و شرح چون پیوند ناگسستنی بین مطالب این دو سوره است، سخن از آن است که در قرائت به جای یک سوره این دو سوره باید خونده بشود. حالا حکمش فرض است یا نفل است و مانند اون، این رو فقه باید بیان کند، ولی این دو سوره را در نماز بعد از سوره مبارکه هم یک جا باید خوند، چه این که سوره مبارکه علم تره کیف فعل ربک به اصحاب الفیل با سوره مبارکه لئیلاف قریش، این دو سوره چون پیوند ناگسستنی با هم دارن، در نماز بعد از سوره مبارکه فاتحه کتاب با هم مطرح می شوند. احکامش فرزن و نفلن و مانند آن در فقه بیان شده، شعب فراوانی داره. لذا در تفسیر علم نشرح اون زها مطرح بشه، در تفسیر زها علم نشرح مطرح بشه. در جریان زها اساره بحث این است که قرآن قول ثقیل است که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، گرچه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم توانایی تحمل این بار سنگین را به عنایت الهی پیدا کرد، ولی این بار توان فرساست، لذا هم تنجیم مطرح است هم فاصله های متفاوت. این که فرمود با قرآن را نجومن و فاصله دار زمانی بر تو نازل کردیم لنثبت به فؤادک، برای اینکه این بار سنگین یک جا بخواهد نازل بشود بسیار دشوار است. سنگینی این بار از یک طرف، حجمه همه جانبه این بار از طرف دیگر، این سطوح آورنده است. لذا ذات اقدس اله این را ترقیق کرده است. اولاً اون جایی که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، که نه ابریس عربی نه تازیس نه فارسی، اون را تنزل داد به صورت انا جعل الله قرآن العربی لعلکم تعقلون، و نزول قرآن هم به نحو آویختن حبل متین است، نه انداختن باران و تگرگ و برف و امثال ذلک. این دو مطلب اگر از بالا انداخته بشود میشه تجافی که اصلا با کار الهی هماهنگ نیست، و عظمت قرآن هم در تجلیش نه در تجافی، هم تدرید شد هم بارش گرفته شد. اون علی حکیم الغا نشد بلا واسطه، بلکه تجلی شد، تلقی شد، دانن فی علوبهی و آلن فی دنوبهی به صورت عربی مبین در آمد تا تحمل پذیر باشد. پس اصل تنجیم یعنی تفریق، یعنی فاصله انداختن در بین نزول آیات سور، یه حکمت الهی دارد و این کار شده است. و هرگز سخن از تودی نبود و نیست، هرگز سخن از غلاب و دشمنی و عداوت معاذ الله نبود و نیست. این به جعل شبیه تر است، به تهمت شبیه تر است، همونطور که گاهی بی ادبی های زمینی داشتن، میگفتن سحر است، شعبده است، جادوست، کهانت است، یا معاذ الله جنون است. گاهی هم بی ادبی عمودی داشتن، رابطش را با خدای سبحان از ناحیه خود جعل می کردن که این تودی است از یک سو، دشمنی است از سوی دیگر. لذا ذات اقدس اله در این دو سوره زها و علم نشه به این دو جریان پرداخت که اولا این تنجیم و تنزیل و تدریج لحکمتن هست، ثانیاً سخن از تودی نیست، سخن از غلا نیست، و ثالثاً نعم فراوانی که ذات اقدس اله بر توی پیغمبر صلی الله علیه وسلم روا داشت در قوسِ نزول هر چه باید داشته باشی داری وقتی میخواستی صادر اول بلکه بالاتر از او ظاهر اول بشی به عنوان خلیفه مطلق الهی، که هنالک الولایت لله الحق، ولی مطلق حق شدی، خلیفه مطلق حق بودی و خلیفه مطلق جمیع آثار مستخلف ان را به مقدار امکان داراست. اما در قوس سعودم به شرح ایزن ما گفتیم بگو رب زدنی علما، این خواستن تو همان و اجابت همان. اینکه گفتیم قل رب زدنی علما یعنی بخوان تا بدین. خب پس بنابراین اصل تفریق و تنجیم لنثبت به فؤادک است، برای تثبیت قلب توست. اون بار سنگین را یک جا بردن، دفعتن بردن، بدون فاصله بردن خیلی سخت است. لذا تنجیم شد، تفریق شد، لنثبت به فؤادک. پس همونطوری که سحر نیست، شعبده نیست، جادو نیست، کهانت نیست، تودی نیست، غلا هم نیست، ما وده کرب بو که به ما غلا، این تنجیم برای اونه. و نشانه نعمتهای مستمر الهی هم در سوره زها و علم نشه کنار هم آمده. در سوره زها که تا حدودی بحثش گذشت، اونجا فرمود بل صوفه یعطی که رب بو که به ترزا، بعد علم یجد که یتیمن فا آبا، وجد که زالن فا هدا، وجد که آلن فا اغنا، اینا نعمه الهیست. در سوره بارکه علم نشرح آغازش علم نشرح لکه صدرک و وزعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لکه ذکرک، همه اینها نعمت است. این که میبینید در فقه گفتن این دو سوره را یک جا بعد از فاتحه را بخوانند، یا سوره مبارکه علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل را با سوره مبارکه لایلاف قریش، این دو سوره چون محتوای مشترک دارد در قرآن به جای یک سوره بخوانند، در تفسیر هم باید این چنین باشد. در تفسیر سوره شرح بدون توجه به سوره زها و بالعکس کار تامی نیست. غرض آن است که اصلش روشن نیست، مگه وجود مبارک حضرت گزارش میداد که 10 روز یا 12 روز الان وحی نیامده. یک مقدار به جعل شبیه تر است، یک مقدار تنجیم به امر واقع بود و حضرت هم گزارش میداد بعد از چه مدتی، حالا یا 12 روز یا 15 روز یا کمتر و بیشتر، گاهی هم 40 فاصله شده بود در بخش های دیگر. بنابراین ذات اقدس اعلام فرمود این بار سنگین را حتما باید نزوماً تحمل کرد، گرچه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به جای رسید که ذکره با ذکر الله هست، اسم و با اسم الله هست. این که وجود مبارک هست هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه کبیر به سائرین دستور میدهد که به بارگاه رفیع ائمه علیهم السلام به هر کدام از اینها رسیدید به همه اینها عرض ادب کنید، به ذکرکم فی الذاکرین، اسماءکم فی الاسماء. گرچه به حسب ظاهر دیگران هم نام دارن، شما هم نام دارید، نام دارن نام دارید، ذکر دارن ذکر دارید، یاد دارن یاد دارید، منتفه ما احلا اسماءکم. وجود مبارک پیغمبر به جایی رسید است که ذات اقدس اله نام او را که نام نار خود در اذان برده است، در اقامه برده است، در مسئله تشهد برده است، نام پیغمبر را کنار نام خود ذکر کند میشه رفع نالک ذکرک. اذان بدون این قران درست نیست، اقامه بدون این قران درست نیست، تشهد نماز بدون این قران درست نیست، شهادت به توحید، شهادت به رسالت. خب این ورفع نالک ذکرک است دیگر، این دیگه معاذالله با تودی هماهنگ نیست، با غلاو دشمنی و بیمهری هماهنگ نیست. اونگاه ذات اقدس اله در آغاز سوره که حتما این دو سوره در هنگام تفسیر باید ملحوظ هم باشن، چون که اون دو سوره علم تره با لعیلاف قریش باید هماهنگ باشن، پیام علم نشرح این است که ما این سینه را باز کردیم، مستحضرید، شرح در برابر متن است، تفصیل در برابر اجمال است، و ما این رو باز کردیم. اون که میگوید سینه خواهم شرح شرحه، وقتی این گوسفند را این گوش را قطعه قطعه میکنن میگن شرح شرحی کرده است. باز کردن، متن را گشودن، مجمل را مفصل کردن، واحد را تکثیر کردن، اینا جزء شرح است. صدر با دانش مشروع می شود، چیزی این صدر را مشروع نمی کند مگر حقایق ملکوتی. یه بیان نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه است در تجرد علم، که علم مجرد است و نفسی که عالم می شود مجرد است. در اون بیان نورانی که در نهج آمده فرمود کل وعاء یتضیق بما فیه الا وعاء العلم، که این از دیرباز سخن از تجرد روح هست در کلمات نورانی حضرت امیر سلام الله علیه، که روح به وسیله علم گشایش پیدا میکند. هر مظروفی وقتی وارد شد بر ظرفیت ظرف فشار می آورد، از ظرفیت ظرف کم میکند. یعنی یک ظرفی که 10 لیتر آب جا دارد، اگر 5 لیتر آب ریخته شد دیگه اون ظرف گنجایش 10 لیتر بعدی رو ندارد، فقط گنجایش 5 لیتر دارد، چون این مظروف که آمد به مقدار خود ظرف رو اشغال کرد. کل وعاء یتضیق بما فیه الا وعاء العلم. اما دانش وقتی واردی سرزمینی شد به نام دل، اون ظرف را توسعه میداد. اگر یک کسی در حوزه یا دانشگاه ظرفیت فراگیری 10 مطلب را داشت، همین که این مطالب 10 گانه وارد دل او شد، این دل را توسعه میدهد، میتواند ظرفیت پیدا کند برای فهمیدن 100 مسئله. این مظروف به ظرف ظرفیت میدهد برخلاف ظروف دیگر، مطالب دیگر، امور مادی. شرح صدر این است که همون قول ثقیل که آمده است در عین حال که وزینه است، ظرفیت ظرف را هم به همراه خود می آورد، یک توسعه ظرف هم از محصولات رهاورده اوست، دو با آمدن وحی شرح صدر پیدا می شود. با آمدن وحی دل وسیع تر می شود، با آمدن نور کلام الهی جان توسعه پیدا بکند. فرمود درست است این وحی وحی سنگین است، اما ما وسیله آسان کردن او را فراهم کردیم، چون که در چند آیه بعد دارد که در کنار هر دشواری آسانی است. البته امور دنیا اینطوره، وضع الهی اینطوره. اونجایی که غضب الهی غضب خالص است که انا من المجرمین منتقمون به نام دوزخ، اونجا اوسر شدید است، اوسر مضاعف است. نه این که ان مع الاسره یسرا، در جهنم یسری نیست، در فشارهای برزخ یسری نیست. این در سبکای دنیا و عنایتهای دنیا که خدا اگر فشاری آورده حتما آسانی را وارد می کند که اون دشوار را برطرف کند، مال دنیاست. اگر وحی پذیرشش سنگین است، انما العسر یسرا. اگر مبارزه با شرک و جاهلیت و الحاد سنگین است، انما العسر یسرا. اگر ساختن با جامعه ای که طاغوتانه زندگی میکنن سخت است، انما العسر یسرا. اینها جاهلیت علمی داشتن، برای اینکه حکمران اونها در بخش معرفت گمان بود، ان یتبعون الا الظن، و حکمران اونها در بخش های عملی هوس بود، ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. این دو تا مضمون است، یکی مال عقل نظر است که اینها گمان مدارن نه علم محور، یکی هم مال عقل عمل است که اینا هوس پرستن نه عقل مدار. این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، یعنی در بخش معرفت و اندیشه گمان، در بخش گرایش هوس. با چنین جامعه مبارزه کردن و اینها را عقل محور و عدل مدار کردن خیلی سخت است. بنابراین سختی اونها را باید تحمل بکنید. ما گفتیم انما العسر یسرا. سنگینی وحی را باید تحمل کنید. ما گفتیم انما العسر یسرا. وحی دشوار را برای تو آسان کرده ایم و نویسر و کل الیسرا، که بالاتر از نویسر و حول الیسرا است. نه تنها اون دشوار را برای تو آسان کرده ایم، بلکه ترا برای پذیرش دشوار آسان قرار دادیم. همه اینها نعمتهای الهی است که باعث پیوند ناگسستنی بین سوره الشهر به سوره الزهر است. علم نشرح لک صدرک، صدر تو که ظرف این علوم و عارف است، او رو باز کردیم، وسیع کردیم تا این مطالب ظرفیت خودش پیدا کند. و وزعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، اون سنگینی را که هم در مسئله تحمل قول ثقیل است، هم در تعلیم افراد جاهلی است که این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، هم در تحمل مبارزاتی که اونها علیه اسلام تحمیل کردن، این بار سنگین است. فرمود همه این بارها را هم با شرح صدر ما آسون کردیم، هم با نهادن اون وزر و سنگینی این کار را سبک کردیم، و هم اصل کلی وضع ما این انما العسر یسرا. و این حادثه های فاقرت و زهر است در جریان قیامت، دارد یه فاقرت و زهر است، یعنی کمرشکنه. حادثه دردناک و سنگین را میگن فاقرت و زهر، ستون فقرات را میشکند. اگر چنون چه سخن از قیامت و جهنم باشد، اونجا دیگه سملا یا محتوفیه یا حساب دیگری دارد. اما در جریان دنیا باشد قابل تخفیف است. اصل این مطالب عمیق قرآنی انغز زهرک است، کمرشکنه، کسی مشکلات تحمل و احراد درست ارزیابی کند، مشکلات اجتماعی را درست تحمل کند، برنامه شه گرفتار فاقرت و زهر است. اما ذات اقدس اله این حوادث رخدادهای تلخ فاقرت و زهر را به صورت الذی انغز زهرک بیان کرده، فرمود ما اینا را نهادیم، سنگینش رو به زمین گذاشتیم، وقتی بار تو را سبک کردیم تو را بار آوردیم، به وزن و انکه وزره که اون بار سنگین را از دوشت گرفتیم، اونگاه و رفعنا لک ذکرکه محقق شد. برای اینکه تو که حالا بار سبک داری، قدرت پرواز داری، خب پرواز میکنی در همین چند نوبت جریان اذان و اقامه و تشهد نماز مشخص شد و رفع داره که ذکره. و این اختصاص به شما ندارد، گرچه در زمین شما وارد شده است. درباره انبیا این چنین بود، درباره امام این چنین است، درباره آینده اینطور است، چنین درباره گذشته همینطور بود، منتها اون مصداق برترش به مصداق برینش درباره شماست. فإنما الأسر يسرا إنما الأسر يسرا. از ابن عباس به دیگران رسیده است که اگر یک دشواری باشد دو برابر آن داستانی باید اون از بین میبرد. در صدر اسلام ذات اقدس اله به وجود وارد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلاش و کوشش را دستور داد که او بتواند تمام این فاصله ها را کم کند، این حجاب ها را بردارد. اما الان میفهمد که اون چه که برای شما دشوار بود، بسته بود، ما باز کردیم. اون راهایی که باید میرفتی سخت بود سهل کردیم. حالا باید مواظب باشید که نگران نباشید. این بعد اصلی استم حرف ابن عباس این است که هرگز دو یسر در برابر یک عسر شکست نمیخورن، حتما اون یسر و آسانی دو برابر اون دشواری یک برابر را از بین خواهد برد. چرا یسر دو برابر عسر است در همه موارد نسبت به رحمت الهی؟ او البته فسعت رحمت او هست، سبقت رحمت او هست، سبقت رحمت خداست نه سرعت. سرعت حساب دیگری دارد. رحمت خدا همیشه بیش از غضب خداست و پیش از اوست. این که کمر شکم بود، کمرت رو ما راست کردیم، تو رو نام بر کردیم، بالا آوردیم. رفعت نارکی سکره فإنما الأسر یسر إنما الأسر یسر. زمخشایی در کشاف دیگران بگن که نام بردن یسر و اسر باعث میشه که روشن بشه حمل قرآن، تفسیر قرآن، عمل به قرآن، علم قرآن توان فرسا نیست. انما الاسر یسرا. البته درجاتش فرق بکند، با هر دشواری آسانی است به استثنای دشواری های دوزخی ها در جهنم. فیضا فرقت فنسب به الی ربک فرقا. گرچه نام تو در کنار نام خداست، چه در اذان چه در اقامه و مانند آن، اما هرگز بنده در تلو رب قرار نمی گیرد. انسان برده خداست، بنده خداست، هر کاری بکند در هر زبان و در هر زمین عبد خداست. اما این که می فرماید فعضا فرقت فنسب و الى ربک فرغب، ما بر می داریم، یعنی اون فاصله به حجم را کم می کنیم تا شما بتوانید بهتر و روشنتر با نام خدا و یاد خدا حرکت کنید. فعضا فرقت فنسب. درست است که نام تو را در کنار نام خدا بردیم، درست است که درود بر تو را در کنار درود بر خدا جل و علا ذکر کردیم، اما بدان بشر محدود است، یشغله شیئون ان شیئن شأنون ان شأن، اله محدود نیست، لا یشغله شیئون ان شیئن ولا شأنون ان شأن، نه هیچ عاملی او را از عامل دیگر باز می‌دارد، نه اکنون که در یک شیئی سرگرم است اشتغال به اون مانع اشتغال به چیزی است. او لا یشغله شیئون ان شیء است. اما انسان است که اگر یک کار مشغول است بتواند کار دیگر انجام بدهد دشوار است. اضافه فرقت از عبادت جهات و کار لازمی که در دست داشتی فنسب رب چه فرق هم به ذکر پرداز، هم به نماز مستحب بپرداز، هم به نوافل دیگر بپرداز و اشتیاقت را نسبت به پروردگار اعمال بکن، زیرا اگر از یک عبادت خسته شدی به عبادت دیگر، از یک نام و یاد خسته شدی نام و یاد دیگر. انسان یشغله شیئون ان شیء است، لذا فرمود فعضا فرقت فنسب و اله ربک فرقه و ذات اقدس اله لا یشغله شیئون ان شیء است. دیگه درباره او لازم نیست به خدا عرض کنن که شما اگر از بررسی اعمال فلون شخص یا فلون حال فارغ شدی به اعمال دیگری پرداز بمانند، این چنین نیست. والحمد لله رب العالمين.